ماهیت شبکه دستخوش تغییر و تحولاتی شده بود. از حالا به بعد کلاف‌های آن به واسطه یک مشتری به مشتری دیگری به هم تنیده می‌شد. از این رو به تدریج این شبکه تنگ‌تر و روز به روز خطرآفرین‌تر از قبل شد. پس از مدتی به تدریج نشانه‌های فروپاشی و انهدام مجموعه شبکه در 4 گروه متفاوت نمایان شد. یکی از گروه‌ها افرادی را در بر می‌گرفت که نمی‌توانستند پروژه‌ای را که شروع کرده‌اند به سرانجام برسانند و به همین خاطر تصور می‌کردند می‌توانند از کیفیت مطلبی که دریافت کرده‌اند گله و شکایت کنند. با چنین نوسان‌های روحی زیاد مواجه شده بودم. آنها شگفت زده و متعجبم می ساختند. چنانچه خود اتومبیل نقص فنی داشته باشد، خیلی مضحک است که راننده بخواهد از کیفیت جاده و نابسامانی راه ها شکایت کند. در این حالت، راننده و شخصیت اوست که زیر سوال می رود و نه اتومبیل. دسته دیگر افراد سالمی بودند که اصلاً تطمیع نمی شدند. از آنجایی که این گروه از نویسندگان، از نظر شخصی هیچ گونه ترس و واهمه ای نداشتند، کاملا غیر قابل پیش بینی بودند و علاوه مضطرب و عصبی هم بودند. از ترس اینکه مبادا من به دیگران کمک کنم، مدام بیقرار و ناراحت بودند. در واقع در بعضی از آنها علائم اضطراب و بیقراری ناشی از کج‌خیالی مشهود بود، چون تصور می‌کردند چنین قضیه‌ای دارد اتفاق می‌افتد. مدام سید می کردند، اما تنها چیزی که آیدشان می شد اقیانوس بیکران شایعه بود و بس. در واقع حتی نمی توانستند یک مورد جزئی را سید کنند و آن را روی سطح آب نمایان سازند. در این حال همین افراد سالم به غلط تصور می کردند که خدمات من کاملا منحصر به فرد و خاص است، اما به خاطر این توهم بیش از پیش نگران و مشوش می شدند. چون با این حساب من واقعاً به چه کسانی کمک کردم؟ به همان چهره ادبی نوظهور؟ همان جوان مغرور تازه به دوران رسیده‌ای که به راحتی جایزه ادبی معتبر و مطرحی را از آن خود کرد؟ گروه سوم را کسانی تشکیل می‌دادند که به من بدهکار بودند. افرادی که حاضر نبودند با میل و رغبت پول بدهند. در چند مورد خاص رقم طلب من بالا بود. من و مشتریم هیچ کدام دوست نداشتیم حتی تصور کنیم معلوم شود که یکی از کتاب‌های پرفروش سال بر اساس مجموعه یادداشت‌های مفصل و کاملی نوشته شده که از قلم و فکر خود نویسنده سرچشمه نگرفته است. گاهی مجبور می‌شدم به مشتری‌هایم قضیه نوارهای ضبط شده را یادآوری کنم که این امر برای هیچ یک از ما خوشایند نبود. با این حال بعضی وقتها احساس می کردم باید این کار را انجام بدهم، که البته روش مؤثری بود. به هر حال وجهه بظاهر باری به هر جهت دستیار نویسنده به خودی خود اهمیت بالا بودن کیفیت کار طرف قرارداد را افزایش می داد. و آخرین گروه تمام افرادی را در بر می گرفت که به طور قابل توجهی از کمک های دستیار نویسنده بهره‌مند شده بودند، چه از نظر مالی و چه از نظر ادبی و هنری. اما به محض اینکه می‌فهمیدند این شبکه قربانیان دیگری هم دارد، احساس می‌کردند جای پایشان محکم نیست و موقعیت متزلزل و بی‌ثباتی دارند. هرچه بیشتر از خدمات من استفاده کرده بودند، بیشتر در ورطه شبکه گرفتار می‌شدند و در نتیجه ترس و وحشتشان از ننگ و رسوایی بیشتر می‌شد. آنها از کمک گرفتن خود شرمسار بودند و از اینکه در ورطه این دام افتاده بودند احساس خفت و خاری می کردند. این مسئله قابل فهم بود، اما به هر حال خودشان تسلیم وسوسه خرید این کالای ارزشمند شده بودند. خیلی از مشتریانم حتی با اطلاع از اینکه در مقیاس بسیار وسیعی فعالیت می کنم همچنان وسوسه می شدند قرارداد جدیدی امضا کنند. آنها فهمیده بودند که امکان دارد این کشتی غرق بشود. با این حال چون شیطان گولشان زده بود، باز هم طالب مطلب بودند. شاید هم مانند معتادان مواد مخدر فقط می‌خواستند آن لحظه پروسوسه را پشت سر بگذارند. از یکی از مشتریانم پرسیدم نگران نیست که پس از مرگش همه قضیه را بفهمند؟ در جواب فقط سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت به هر حال دیگر خودش اینجا نخواهد بود. به نظر من که این حرفش بی‌شرمانه و در این حال جالب توجه بود. یکی از ویژگی‌های شاخص تمدن پست مدرن بی‌توجهی به عزت و افتخار بشر پس از مرگ است. زندگی شهر بازی است و همه چیز تا زمان پایان رسیدن آن اهمیت دارد و بس. تصور این که احتمال داشت همین مشتری‌ها از من متنفر باشند موضوع دیگری بود. در هر صورت خرید هروئین با تنفر هروئینی معتاد از فروشنده آن مغایرتی نداشت. آرامش و خونسردیم را حفظ کردم تا اینکه یک روز در نشریه اشپیگل درباره رمان فوق‌العاده برجسته‌ای که اخیراً در آلمان چاپ شده و درباره شطرنج بود مقاله کوتاهی خواندم. وقتی نسخه ای از رمان را تهیه کردم و آن را به طور کامل خواندم، بدجوری شوکه شدم. دقیقاً بر اساس همان داستانی نوشته شده بود که خودم سالها پیش برای ماریا در فروگنرستر تعریف کرده بودم. آن هم درست چند هفته پیش از آن که باردارش کنم. در نسخه آلمانی اثر برخی از جزئیات متفاوت بود و تمامی اسامی کاملاً جدید. اما اصل داستان دقیقاً همان چیزی بود که خودم ساخته بودم و در برخی از موارد حتی روایت عیناً تمام جزئیات داستان مرا در بر داشت. به ظاهر نویسنده رمان کسی به نام ویلهلمین ویتمان بود، کسی که اصلاً نمی‌شناختمش. البته امکان داشت اسم مستعار نویسنده باشد. مطمئن بودم که داستان شطرنج را فقط برای ماریا تعریف کردم. دلیل به فروش نرفتن داستان صرفاً این بود که هنوز نتوانسته بودم کسی را پیدا کنم که از نظر خودم موفق شود حق مطلب را به جا بیاورد. با این حساب فقط دو احتمال وجود داشت. یا ماریا داستان مربوط به لورد همیلتون را برای شخص ثالثی تعریف کرده بود که نویسنده بود، یا خودش را پشت اسم مستعار ویلهلمین ویتمان پنهان کرده بود. کنار آمدن با حالت دوم بسیار دشوار بود. داستان خیلی خوب بازگو شده بود و من از نتیجه کار راضی بودم. اگرچه برای خودم شخصاً روایت داستانی با مناطق کوهستانی اسکاتلند پیوندی محکم داشت. این نشانه ناگهانی حیات از ماریا حسابی کلافه و عصبانیم کرد. طرح شاه گهیمنیس یکی از ده ها طرح داستانی بود که با بازگو کردن برای ماریا هدر رفته بود. اما به هر حال خیلی از آنها از سالها پیش به شکل یک رمان کامل ارائه شده بود. آیا به قلم ویلهلمین ویتمان داستانهای دیگری هم چاپ شده بود؟ در این صورت دستیار نویسنده باید خطر پایان یافتن عمر حرفه‌ایش را با دردسر به جان می خرید. ماریا ثابت کرده بود که حافظه فوق‌العاده خوبی دارد و همکنون شطرنج بازی را شروع کرده بود. نوشته روی دیوار. در همین مقطع زمانی بود که دست به کار شدم تا موقعیت و جایگاه خودم را در همه جا و از جمله در خارج از نروژ تثبیت کنم. دیگر وقتش شده بود. در داخل کشور وضعیت شبکه خیلی بغرنج و پیچیده شده بود. نروژ کشور کم جمعیتی است، اما نویسندگان خیلی زیادی دارد. پس از مدت کوتاهی مشخص شد که سفر مداوم به آلمان ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس مفید خواهد بود. قبل از هر چیز می بایست در حرفه نشر برای خودم کاری دست و پا می کردم. از مدتی پیش پی برده بودم که حتما باید چنین گامی بردارم. از خیلی وقت پیش مورد لطف و توجه بسیاری از سرویراستارانی قرار داشتم که متوجه شده بودند فرد مفیدی هستم که انواع ایده ها و طرح ها را در اختیار نویسندگانشان قرار می دهد. به تدریج و به شکلی کاملا رسمی از من درخواست می شد آثار رسیده را برایشان بخوانم. همین موضوع تغییر و تحولی بی نظیر به همراه داشت. اینکه درآمد داشتم و پول در می آوردم برایم حس خوبی ایجاد می کرد. کلی درد سر کشیدم تا اداره درآمدهای مالیاتی را متقاعد کنم که صاحب درآمد هستم. یک سال در یکی از دفاتر انتشاراتی بزرگ مسئولیت ادبیات ترجمه را بر عهده گرفتم. خیلی ها خواهان این شغل بودند. اما به محض اینکه اظهار علاقه کردم، مسئولیت را به من سپردند. حتی از من نخواستند درخواست کتبی برایشان بفرستم. مشهور بودم و همین برایشان کافی بود. همه پیتر را می شناختند. در حوزه ادبیات اعتبار و شهرت داشتم. به هیچ وجه درخواست کار از طرف شخصی مانند من در حرفه نشر غیر عادی و عجیب نبود. تنها بخش عجیب قضیه این بود که پس از این همه سال تازه می‌خواستم بدین شکل فعالیت کنم و به علاوه با اینکه ظاهراً واجد شرایط نبودم و فقط دیپلم متوسطه داشتم، هیچ کس به روی خودش نمی‌آورد. من معلم خودم بودم و اصلاً به خاطر نداشتن مدرک دانشگاهی احساس شرمساری نمی‌کردم. از خیر این مرحله گذشته بودم. کسانی هستند که خیلی بیشتر از آنچه بتوانند از طریق دیگران یاد بگیرند میتوانند به واسطه خودشان یاد بگیرند. ناشری که میتوانست با من کار کند خیلی خوشبخت بود. البته شکی نبود که کارم را خوب انجام میدادم. اما خودم به طور محرمانه میدانستم که زیر پوشش ظاهری کار کردن با ناشران میتوانم در خارج از کشور قراردادهای خوبی ببندم و در نهایت با کسانی آشنا بشوم که حضورشان برای توسعه فعالیت‌های دستیار نویسنده اهمیت بسیار دارد. 4 سال در آن مؤسسه انتشاراتی ماندم. اما پس از 1 سال خیلی از افراد برجسته و کلیدی مراکز نشر بزرگ خارجی دریافتند که در اسکاندیناوی آن شخصی که در حرفه ادبیات موفق است چه کسی است؟ مسئولیتم پیدا کردن عناوین کتاب‌هایی بود که ترجمه کردنشان به زبان نروژی اهمیت داشت. کار ساده‌ای بود. آژانس‌های ادبی و نمایندگان آنها می‌دانستند با چه کسی تماس بگیرند و در نمایشگاه کتاب فرانکفورت از پشت دیوارها با موبایل به من زنگ می‌زدند و به سراغم می‌آمدند. خیلی جالب بود و واقعاً خوش می‌گذشت. هر دو گونه‌ام را می‌بوسیدند و کارت‌های ویزیت خود را به وفور در اختیارم می‌گذاشتند. همگی می‌دانستند کتاب‌هایی که من نپذیرم در کشورهای حوزه اسکاندیناوی شانس چندانی برای فروش نخواهند داشت و به همین خاطر به نوعی من ملاک کار را مشخص می‌کردم. مثلا ناشران آلمانی یا ایتالیایی پیش از آن که اثری را در بازار کتاب ژاپن یا آمریکا عرضه کنند، به سراغ من می آمدند و نظرم را جویا می شدند. بلافاصله برایشان توضیح می دادم که از نظر من موفقیت کدام یک از آثار در کشورهای مورد نظر محتمل است. امکان داشت خودم آنها را مستقیماً به جای معرفی کنم یا دست کم سفارششان را بکنم. در این حال، با کمال میل در خصوص نحوه تنظیم قرارداد توضیحاتی می دادم. از این رو مدام در خصوص مسائل و موضوعاتی از من سوال می شد که واقعا در حیطه کارم نبود. همان زمانی که هنوز سرویراستار بودم و به وضعیت ادبیات ترجمه رسیدگی می کردم، توانسته بودم در معرفی و انتشار ادبیات کشورهای اسکاندیناوی زبان در خارج به چهره شاخص و کلیدی تبدیل شوم. هرگز همینطوری حرف نمی زدم. به عنوان مثال چنانچه به ناشری آلمانی زبان می گفتم فلان رمان دانمارکی یا سوئدی می تواند در آلمان به موفقیت چشمگیر برسد، ناشر می دانست که با سنجش و تأمل چنین حرفی زدم. زمانی که آدم از طریق کار و فعالیت در محیط‌های اجتماعی می‌خواهد امرار معاش کند، باید همیشه سنجیده و با فکر صحبت کند. اعتماد یکی از آن چیزهایی است که با گذشت زمان به وجود می‌آید. وقتی صبح یک روز در زدم، به اتاق مدیرعامل رفتم و استعفایم را از مقام سرویراستار کتاب‌های خارجی به او دادم، باعث رعب و وحشت خیلی‌ها شدم. به هر حال باید به سراغ کار دیگری می رفتم. از اوایل دهه 80 به بعد کارشناس خیلی از مراکز نشر بزرگ بودم و وظیفه داشتم کلیه کتاب‌های خوش آتیه اسکاندیناوی و آلمانی زبان را زیر نظر بگیرم تا هر وقت که با کتاب خاص و خوبی برخورد کردم بلافاصله به ناشری که نماینده‌اش هستم اطلاع بدهم. بدین شکل وارد خط مشی کاری کاملا جدیدی شدم و پس از مدت کوتاهی نماینده بسیاری از دفاتر نشر صاحب نام خیلی از کشورها شدم. حتی گاهی خودم نیز به آن کشورها سفر می کردم. در حین سفر نیز مدام برای رمان طرح و ایده های نو به ذهنم می رسید. زمانی که جوانتر بودم، وقتی در منطقه کوهستانی قدم می زدم، یا در امتداد مسیر فلات هاردانگر سوار قطار می شدم، از فکر کردن لذت می بردم. و البته زمانی که مسافتهای خیلی طولانی نظیر 12,000 کیلومتر را با هواپیما یا حتی کشتی به نیویورک، ساوپالو یا توکیو می رفتم، وضعیت کمابیش همینطور بود. مشخص کردن طرح کلی یک رمان فقط چند دقیقه زمان می خواست. البته من نیاز داشتم مدام به چیزی فکر کنم، چون اساساً ذهنم اینطور کار می‌کرد. اصلاً نمی‌توانستم همینطوری به روبرو خیره بشوم و فکر کنم که خدمه هواپیما فنجان قهوه بعدی را کی خواهند آورد. حرفه من تا حد زیادی مناسب سفرهای طولانی است. می‌توانستم خوشحال باشم که در مقام نماینده فروش معمولی یا حتی بدتر از آن به عنوان رمان نویس سفر نمی کنم. در مقایسه با دست نویس کامل رمان یا حتی دستگاه رایانه، دفتر یادداشت اصلاً بدبار و دست و باگیر نیست و به علاوه حمل و نقل آن به مراتب عاقلانه تر است. هگل در بحث زیبایی شناسی خود بر این نکته تأکید کرده که هر قدر صورت هنری نابتر و ظریف‌تر باشد، فضای کمتری را اشغال می کند. اکنون بیان که جلب توجه کنم، در نمایشگاه های کتاب و جشنواره های ادبی حضور میافتم. به خاطر زیر نظر گرفتن امور حقوق می گرفتم. البته مطلوب این بود که پیش از انتشار رمانی معروف خبر آن را داشته باشم. اما آنچه هیچ کس هیچ وقت نمی توانست حدس بزند این بود که مدتها پیش از آن که رمانی حتی بخواهد نوشته بشود از آن با خبر بودم. در واقع حتی پیش از آن که نویسندهش بداند قرار است چنین رمانی بنویسد، من از آن مطلع بودم. طبیعی است که برای کارشناس برخورداری از چنین جایگاهی فوق‌العاده عالی است. در تشخیص جایگاه آثار برجسته همیشه خبره بودم. مردم میگویند حس ششم خوبی دارم. برای دستیار نویسنده مایه خرسندی بود که لااقل به نویسندگان اسکاندیناوی وابسته نیست. برخی از مهمترین خلاصه طرح‌هایم را به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی ترجمه کردم. قدری کار برد، اما به هر حال شدنی بود. همیشه از خواندن متون ادبی به زبان اصلی لذت بردم و می‌توانم بگویم تقریباً برایم لازم بوده است. و بدین ترتیب از همان اوایل دهه 70 یکی از سرگرمی‌هایم یادگیری سایر زبان‌ها بوده است. حالا دستیار نویسنده به حدی نویسنده در اختیار داشت که به راحتی می توانست انتخاب کند. از نظر نویسنده فرزند برزیلی یا آمریکایی، خرید یک ایده یا طرح داستانی از یک نروژی کار نسبتاً بی خطری بود. دیگر حسابی پول در می آوردم. بخشی از برنامه معمول کاریم ارتباط نزدیک با آژانس‌های ادبی، ناشران و نویسندگان بود. طولی نکشید که خیلی ها می‌خواستند نظرم را جلب کنند. بدون احساس شرمساری با من در نمایشگاه‌های کتاب فرانکفورت، لندن، بولونیا یا پاریس نهار می‌خوردند. در واقع از نظر خودشان همنشینی با من مایه افتخار بود و البته بعد از آن هم باز مرتب به سراغم می‌آمدند. شخصیت دلپذیرم به هیچ وجه جزو نقطه ضعف‌های حرفه‌ای من محسوب نمی‌شد و به این ترتیب شب‌های دلپذیری را در جوار ناشران زن سپری کردم و البته در چنین موقعیتی تنها رقبایم سایر کارشناسان بودند. به هر حال یک کتاب پرفروش را نمی‌شد به طور همزمان هم به انتشارات سوئل سپرد و هم به گالیمار.